ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حسن روحانی سه زن را به عنوان دستیار و معاون رئیس جمهوری معرفی کرد. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی 24 مرداد آغاز خواهد شد. و برخورد یک خودرو با سربازان فرانسوی در حومه پاریس 6 مجروح بر جای گذاشت. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش همراه شما. حسن روحانی طی حکمی شهیندخت مولاوردی را به عنوان دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی منصوب کرد. خانم مولاوردی در دولت پیشین حسن روحانی معاون امور زنان و خانواده بود. در هفته‌های گذشته برخی فعالان مدنی خواستار ادامه حضور خانم مولاوردی در کابینه شده بودند. در همین حال معصومه ابتکار طی حکمی به عنوان معاون امور زنان و خانواده منصوب شد. خانم ابتکار پیشتر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده داشت. در همین حال روز چهارشنبه لعیا جنیدی وکیل پایه یک دادگستری به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری منصوب شد. در پی اعلام کابینه پیشنهادی حسن روحانی به مجلس در روز سه‌شنبه، برخی از این که هیچ زنی به عنوان وزیر معرفی نشده بود انتقاد کردند. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی روز 24 مرداد آغاز خواهد شد. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است بر اساس پیشبینی‌ها بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه 12 سه یا 4 روز به طول می‌انجامد. بنابراین گزارش، وزیران پیشنهادی پیش از جلسات بررسی صلاحیتشان قرار است در کمیسیون‌های مرتبط با حوزه کاریشان حاضر شوند. حسن روحانی روز سه‌شنبه 17 وزیر پیشنهادی خود را معرفی کرد، اما همچنان نامزد احراز پست وزارت علوم را معرفی نکرده است. در فهرست آقای روحانی 8 وزیر قرار است جای خود را به افراد تازه بدهند. همچنین در فهرست وزیران پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، علیرضا آوایی به عنوان وزیر دادگستری دولت 12 معرفی شده است. پیش از این مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری بود. علیرضا آوایی از آغاز انقلاب در سمت‌هایی از جمله دادستان دسفول و اهواز کار کرده است. بعدها ریاست دادگستری 4 استان از جمله لرستان، مرکزی، اصفهان و تهران را به عهده داشت و سال 93 هم قاضی دیوان عالی کشور بود. پیش از این گفتگوی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر در پاریس، و از او پرسیدم که انتخاب علیرضا آوایی رو آیا به خواست اصلاح طلبان نزدیک میبینه یا اصولگرایان؟
باید بگویم بیشتر به خواست اصولگرایان، برای اینکه میدونید در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی وزیر دادگستری توسط قوه قضاییه به رئیس جمهور معرفی میشه و رئیس جمهور اون رو به اصطلاح انتخاب میکنه. یعنی میخوام بگم که رئیس جمهور زمینه تصمیمش بسیار بسیار محدوده و میدونید که روابط بین صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و آقای روحانی هم به هیچ وجه خوب نیست و بنابراین یکی از مهره های شناخته شده و مورد اعتماد صادق لاریجانی به عنوان وزیر دادگستری به رئیس جمهور پیشنهاد میشه، او هم میپذیره. و همینجا اشاره میکنم که آقای آوایی از اون گروه کسانی است که از نخستین ماه های پس از انقلاب با شروع دادگاه های انقلاب اینها با درها به دستور یا شخص خمینی یا آقای منتظری یا در حال نزدیکان آقای خمینی به عنوان نماینده دادسرای انقلاب یا دادستان انقلاب مشغول کار شدن و همجور که اشاره کردید یکی از آخرین سمت‌های آقای آوایی هم رئیس کل دادگستری تهران بوده، بلیجه در زمان اعتراض‌ها و تظاهرات پس از انتخابات و بالاخره نقشی که اون میتونسته داشته باشه به عنوان رئیس دادگستری بلیجه در ماجرای کهریزک. به خاطر همینم وقتی ما از اتحادیه اروپا خواستیم که تمام کسانی که در این دوره مسئولیت‌هایی داشتن یا در حال اعمال سیاست فشار یا اینکه برای عدم دستگیری و تعقیب عاملان این جنایات، اسم آقای آوایی هم بود و الان جزو کسانی است که در لیست تحریم شدگان اتحادیه اروپا قرار داره.
با همین توضیحاتی دادید و محدودیت انتخاب آقای حسن روحانی، چه تفاوتی بین آقای علیرضا آوایی به عنوان وزیر دادگستری جدید و مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر سابق میبینید؟
ببینید، اصولا وزیر دادگستری نقشی نداره، نه در قوه قضایی و نه در دولت، به خاطر اینکه وزیر دادگستری در قانون اساسی جمهوری اسلامی رابطی است بین از یک طرف قوه قضاییه با دولت و با مجلس. یعنی مثلا اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوالی از قوه قضاییه داشته باشن، رئیس قوه قضاییه نمیاد در مجلس توضیح بده. اینجا رابطی است بین رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی. در دولت هم همینطوره. بنابراین نقشی آقای آوایی نداره. ولی با توجه به اینکه بالاخره دادگستری در همه دنیا و در ایران یک نوع معروفیت، شهرت و اعتباری داره، بنابراین اگر هم وزیر دادگستری یک به اصطلاح بیشتر حالت سمبولیک داشته باشه، همین که یکی از مثلا قضات خوشنام دادگستری رو یا کسی که در حال در گذشتهش مسئولیت‌های در حوزه مسائل امنیتی و سیاست سرکوب نداشته در رأس دادگستری باشه، خود این میتونه به اعتبار دادگستری و دولت بیفزایه، که متاسفانه نه در مورد وزیر گذشته نه در مورد وزیر کنونی صادق.
فکر نمی کنید حتی این یک انتخاب سمبولیک و نمادین بود از طرف آقای حسن روحانی به کسانی که بهش رأی دادن تا نشون بده که قدری میخواسته به وعده های خودش یا به مطالباتی که ازش وجود داشت در این مورد عمل کنه؟
ببینید، با توجه به اعتراضاتی که در حال پس از کاندیدا شدن رئیسی در مقابل روحانی در ارتباط با کشتار سال 67 در جامعه ایران و در خارج از ایران به وجود آورد، و میدونید که پور محمدی هم در اون کشتار نقش داشته، تغییر خود پور محمدی میتواند یک در حال نقطه مثبتی در تغییر کابینه به شمار بیاد، ولی این رو نباید یک زمینه مردم ایران قرار بدن برای اینکه امیدواری هایی رو بر این تغییر وزیر دادگستری در جامعه ایران به وجود خواهد آورد.
عبدالکریم لاهیجی بود، فعال حقوق بشر در پاریس. خبرها رو در خارج از مرزهای ایران پی می‌گیریم. در پی برخورد یک خودرو با سربازان فرانسوی در حومه پاریس، 6 تن از آنها مجروح شدند. راننده این خودرو متواری شده و پلیس عملیات جستجو برای یافتن او را آغاز کرده است. جراحت 2 تن از این سربازان جدی توصیف شده است. این رخداد بامداد روز چهارشنبه در شمال غربی پاریس و در منطقه لوالوپره رخ داد. شهردار این منطقه گفته است خودرو به سمت سربازان رانده و تردیدی نیست که به گفته او این یک اقدام عمدی بوده است. از نوامبر سال 2015 میلادی، حدود 2 سال پیش و در پی انجام چند حمله در فرانسه، این کشور در وضعیت اضطراری به سر می‌برد. در این مدت حملاتی علیه نیروهای امنیتی که حضوری پررنگ‌تر در سطح جامعه دارند گزارش شده است. تاجیکستان روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که در قتل افراد مشهور از جمله سفرعلی کنجایف، رئیس پیشین پارلمان آن کشور دست داشته است. در یک فیلم مستند تلویزیون دولتی تاجیکستان، وزارت کشور ادعا کرد که تهران به دامن زدن به جنگ داخلی در تاجیکستان در دهه 90 علاقمند بود و به حزب اسلامی تاجیکستان کمک مالی کرده و تعدادی شبه نظامی را در داخل خاک آموزش داده است در داخل خاک ایران. چندین تن از افراد سرشناس تاجیکستان از جمله سیاستمدار، نویسنده و افسر روس بین سالهای 1997 و 2004 در تاجیکستان ترور شدند. سفارت ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در واکنش به این گزارش در گفتگو با بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این گزارش را دروغ و توهین خوانده و گفته این موضوع بررسی می شود. ایران و روسیه میانجی‌های مذاکرات برای پایان 5 سال جنگ داخلی تاجیکستان در سال 1997، 20 سال پیش بودند.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم. حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستن. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
و گزارش پایانی ما. یک نماینده مجلس از تشکیل کمیته‌ای در فراکسیون موسوم و فراکسیون امید برای مطالبه رفع حصر خبر داد. غلامرضا حیدری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر داد این کمیته با دستور محمدرضا عارف رئیس این فراکسیون تشکیل شده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن سال 1389 در پی اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال 88 در حصر خانگی قرار گرفتند. آقای کروبی چندی پیش به علت عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد و برای قلبش باتری کار گذاشته شد. دختران میرحسین موسوی هم اعلام کردند در آخرین دیدارشان با والدین خود متوجه شدند پدرشان دچار مشکلات جسمانی مختلفی شده است. آزاده اسدی درباره اهمیت تشکیل چنین کمیته‌ای در مجلس با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو کرده است. تقی رحمانی:
اهمیت این کمیته اینه که مسئله حصر رو میتواند زنده نگه داره، لااقل در یکی از ارکان کشور مثل مجلس که در مقابل قوه قضاییه که تقریبا موافق حصر، و از یه طرف دیگه قوه مجریه که عملا با توجه مشکلات اقتصادی به مسئله حصر بیتوجهه. و حرف آقای نوباخ این بود که عملا نشانه خالی کرد و اعلام کرد دولت قبلی این حصر رو انجام داده، به ما رفت نداره.
فکر میکنید که تشکیل چنین کمیته ای در واقع این امکان رو بده که به شکل مستقیم سراغ رؤسای سه قوه بتونن برن و این موضوع رو پیگیری کنن؟
ببینید این مسئله بسیار سخته، چون حصریان هم رأی دادن هم رو موازشان هستن. آقای خامنه ای از حصریان توبه و ندامت میخواد، اینا این کار رو نخواهند کرد. ولی طرف دیگه مریضی اینا خطرناکه، سن بالا و فضای بسته محیط هست خطرات داره، به خصوص برای آقای کروبی که اون تحت عمله، و از یک طرف دیگه نگرانی های خانواده موسوی. باید دید آیا میتوانند نمایندگان آنچنان چانه‌زنی بالا ببرن و جامعه را حساس کنن و سوال ایجاد کنن که یک گشایشی تدریجی ایجاد بشه، فشارها کمتر بشه. به نظر من حکومت هم به شکل پیچیده‌ای سعی میکنه با مداوا و گاه با قبض بست شرایط حسیان همچنان شرایط حس رو تحمیل کنه، چون شکستن حس به این وضع نمیتواند برای آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران و جناح راست افراطی به پیروزی قلمداد میشه.
آقای رحمانی، شما اشاره کردید که این موضوع به هر حال یک موضوع خیلی پیچیده و در این حال از خطوط قرمز رهبری محسوب میشه. تو همین چند وقت پیش حتی مطرح شدن اسم رهبران معترضان در هست در صحنه علنی مجلس یکی از مسائل مگو محسوب میشد. اما هفته پیش دیدیم که حتی روزنامه جمهوری اسلامی با فرزندان آقای موسوی گفتگو کرد، بعد گزارش از وضعیت آقای کروبی منتشر کرد. آیا میشه اینها رو نشانه هایی از اون گشایشی که شما الان مطرح کردید تفسیر کرد؟
ببینید آقای خامنه‌ای معمولا نرمش هایی داره. سپاه پاسداران ایران و آقای خامنه‌ای خیلی کلاسیک نیستن و این تغییر نمی کنن مگه شرایط عوض شد. این روزنامه سردبیرش هم آقای موسوی بوده و رابطه عاطفی آقای مسیح مهاجری، و همچنین از سال 88 روزنامه جمهوری اسلامی از دایره خودی های مدار فاصله گرفته. در حقیقت آقای مسیح مهاجری به نظر من اینجا یه مقدار شجاعت کرده و یه احساس دینی با آقای موسوی داره. ما هیچ گونه تغییر موضع اصولی از سوی اون هسته اصلی و بیت و راست افراطی نسبت به آقای موسوی و کروبی شاهد نبودیم. من این مقاومت نیروهای درون حاکمیت و جامعه مدنی میبینم که میخوان همچنان مسئله هست رو زنده نگه دارن. نحوه برخورد حکومت بستگی به این توازن قوا داره. باید این توازن قوا رو دوباره تغییر داد به نفع شکستن هست.
تقی رحمانی بود در پاریس تحلیلگر سیاسی به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد و به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها برمی‌گردیم. سپاسگزار از همراهی شما.